بازیابی کنه. حالا تو وعده سحرمون به خاطر اینکه ما آخرین وعده‌ای هستش که استفاده می‌کنیم در طول روز، باز برمیگردیم سر کربوهیدرات ها. حالا دیگه اینجا میتونیم ما بار پروتئینیمون هم به علاوه بار کربوهیدرات اضافه کنیم، یعنی اینکه ما بتونیم تخم مرغ آبپز بخوریم و سیب زمینی آبپز، سوپ جو مصرف کنیم، به همراه سوپ جومون میوه هامون رو استفاده کنیم و سبزیجاتمون رو استفاده کنیم که هم آب مورد نیاز بدنمون رو تامین کنه و هم که بتونه میزان کربوهیدرات مورد نیاز داخل روزمون رو تامین کنه که ما رو از همون گلیکوژن بهره مند کنه. مورد بعد این که یه سری نبایت هایی هم که خدمتتون عرض کردم تو برنامه قبلی، نخوردن چربی ها و قند ها بود که قند ها سبب این شد که ما قند مورد نیازمون رو زودتر از دست بدیم به خاطر ترشح انسولین.
بله.
و ما همون قند مورد نیاز رو از همون نان و غلات و از شما برسونم، سیب زمینی آبپز و این چیزا، ماکارونی میتونی تامین کنی.
درسته.
ولی خب از این طرف بعضیا تصورشون این هستش که قند حتما باید یه چیز شیرین باشه مثلا زولبیا بامیه.
خیر. بله.
بله این موارد که واقعا این یه طرز فکر و یه رسم اجتماعی، ما هیچ وقت زولبیا بامیه رو داخل شیرینی فروشا نمی‌بینیم، به محض اینکه ماه مبارک شروع میشه فروش زولبیا بامیه رونق پیدا میکنه.
بله.
چه این خب یه
چون جدای خودش اصلا شیره شکر هم داره، یعنی فکر میکنم نزدیک 180-190 کالری فقط هر یه دونه بامیه به بدن میده.
بله. دقیقا مطابقت میکنه با یه کتیر برنجی که میتونه
بله.
ارزش غذایی حداقل کربوهیدراتمون رو ویتامین B12مون رو تکمیل کنه.
بله بله بله. حالا خدا رو شکر زولبیا بامیه فقط در ماه مبارک رمضان به قول معروف.
بله.
خیلی خوشمزه است، اصلا بحثی توش نیست، ولی خب منفعتش کمتر از مضراتشه. حالا آقای دکتر، این مبحث قشنگیه که دیگه چلی یواش یواش ما بدنمون رو برگردونیم به روال طبیعی خودش، سوخت و ساز پایه در پایین ترین حد رسیده، عضله به قول معروف داره تحلیل میره، بافتای چربی یواش یواش این آلارم رو دارن بهشون میدن که آقا بدن دیگه به خاطر این سوء تغذیه باید از شما استفاده بشه، هورمون ها با هم میرزه، سطح انسولین میره میاد پایین و قص الهازا. دلم میخواد که این مبحث رو ادامه بدیم و دوستان عزیز باهاشون صحبت بکنیم که چطور میتونیم حالا بدن رو به روال عادی برگردونیم، چون اگه یه بار هم این کارو بکنیم یه شوکی به بدن وارد میشه که شاید آثار منفی داشته باشه. اگر موافق باشید در برنامه‌های آینده هم حضور شما این مبحث رو ادامه بدیم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. بزرگوار شما، ممنونم ازتون.
التماس دعا.
سلامت باشید. خدا نگهدار. قبل از اینکه ما برنامه رو شروع بکنیم با سرکار خانم حاجی احمدی داشتیم صحبت میکردیم پیرامون کتابهایی که قرار هست امروز خدمتتون معرفی بکنن، دیدم یکیش همچین بیمناسبت هم به موضوعات تغذیه و روزداری نیست. با ایشون همراه بشیم، کتابهاشون رو بشنویم چیا هست، بعد انشاءالله برنامه رو ادامه خواهیم داد. حالتون چطوره؟
ممنون، در خدمتتون هستم. آداب روزداری و احوال روزداران کتابیه با 426 صفحه از بیانات مقام معظم رهبری به کوشش علیرضا مختارپور قهرودی. این کتاب گزیده ای از تحلیل‌ها، نصایح و مواعظی از بیانات رهبری در ماه‌های رمضان سال‌های گذشته است. و ما روزه درمان بیماری های روح و جسم.
آره، این کتاب رو میگفتم که بیمناسبت هم نبود به بله. صحبت های آقای دکتر.
این کتاب در 278 صفحه به نویسندگی حسین موسوی راد لاهیجی تهیه شده. نویسنده بعد از بررسی جنبه های مختلف ماه مبارک رمضان، فضایل روزه در تاریخ مسلمانان رو برشمرده و به بیان آداب و شرایط روزه دار، صبر و مقاومت و روزه از قرآن، همینطور هم احکام روزه و عید فطر پرداخته.
بسیار عالی، متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
انشالله که دوستان کتاب‌ها رو تهیه بکنن، با وجود این گرونی که متاسفانه درگیر کتاب و کاغذ هست، اما نباید این جزء از زندگی ما حذف بشه و حتما باید جزء سبد ویژه و مهم خانوار قرار بگیره. ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
لطف کردید. خواهش میکنم. اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون از آیاتی هست که کاملا ربط مستقیم دارن به موضوع برنامه امروز ما که صبر هست. جدای این آیه شریف آیات دیگه رو هم داریم به عنوان مثال اصبر ما اصابک و استعینوا بالصبر و صلات. قرار هست که در مورد صبوری با جناب آقای زمانپور صحبت کنیم. ایشون استاد حوزه و دانشگاه هستن. جناب زمانپور سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
حالتون چطوره؟
الحمدلله.
سلامت باشید. انشالله که این ایام ما رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید، ما رو فراموش نکنید.
سلامت باشید.
جناب زمانپور عزیز سلامت باشید. متشکرم.
شنوندگانتون شما به آرزوی قبولی طاعات و عبادات تسلیت به مناسبت شهادت امیرالمومنین علیه السلام.
به همچنین برای شما. جناب زمانپور بزرگوار، ما در تاریخ مذهبیمون حضرت زینب سلام الله علیها رو به عنوان سمبل صبر و استقامت در نظر میگیریم، با اون مصیبت عظیمی که بر سر ایشون آمد و به تبع اون ولی ایشون خودشون رو به قول معروف نباختن و اون دفاع جانانه رو در مسجد شام کردن و داستانی که هممون میدونیم. اما این قضیه یک عقبه ای داره، البته من طبق دانش خودم و این بینش قلیل خودم دارم عرض میکنم خدمت شما، یه عقبه ای داره و اون عقبه هم حضرت امیرالمومنان علی علیه السلام با شروع اون 25 سال صبوری که در منزل کردن فکر میکنم تربیت شده که آن مکتب باشن حضرت زینب. دلم میخواد با توجه به اون آیاتی که من در مقدمه عرض کردم و این پیش زمینه ای که گفتم خدمتتون، از زبان شما از صبوری بشنویم.
سلامت باشید. عرضم به حضورتون که همش از نوع دیدگاه و نگرشه.
بله.
همش از اون بصیرته. از زمان امیرالمومنین علیه السلام بخوایم نگاه کنیم قضیه رو، اون 25 سال رو بخوایم نگاه کنیم، نوعی نگرش برمیگرده به مظلومیت، خونه نشینی، یک کسی که قافله رو باخته، یک کسی که عقب مونده. ولی نه، روی دوم سکه نوع نگرش بهتر میشه کسی که 25 سال بصیرت به خرج داد، نشست قافله رو نباخت، برنامه ریزیش رو انجام داد تا به ثمر بشینه.
بله.
به حضرت زینب سلام الله علیها بخوایم برسیم، نگاه کنیم. نمیخوام روزه بخونم، فقط میخوام یه جمله خدمتتون بگم نتیجه بگیرم. اگه ما بخوایم اونجا ایستادیم از اون زاویه تل زینبیه بخوایم نگاه کنیم.
بله.
گودال قتلگاه رو چی میبینیم غیر از نیزه شکسته، سرهای بریده، بدنهای زیر سمس‌ها کوبیده شده؟ چیز دیگه نمیبینیم.
بله.
ولی حضرت زینب سلام الله علیها میفرماد ما رأیت الله جمیلا، غیر زیبایی من هیچی نمیبینم. خواهم بگم خانم شما چی میبینی که انقدر زیباست ما نمیبینیم؟ خواهم بگم اون نگرشه هست.
درسته.
اون نوع دیدگاه هست که متفاوته. تو ماه مبارک رمضان هم همینطور جناب دکتر.
سلام
علیکم. که تو ماه مبارک هم بعضیا میگن که خیلی سخته. درسته سخته. نکته همین نوع دیدگاه و نگرشه. اصلا خود دنیا هم همینطور. دنیا مهم اینه که محل آسایش و خوشی نیست.
بله.
دنیا محل سختی کشیدنه.
بله.
محل آماده شدنه. این ضرب المثل یا این مثالی که بسیار استفاده میشه، میگن دنیا مثل مزرعه میمونه برای آخرت. اینجا ما باید بکاریم تا آخرت درو کنیم. فرض کن، خیلی کوتاه میخوام این مثال رو خدمتتون بگم، فرض کنیم که الان زمان کاشت محصوله. دو تا کشاورز رو ما با هم مقایسه میکنیم. کشاورز اول مشغول کاره، بسیار داره زحمت میکشه میکاره. کشاورز دوم نه، تو مزرعه دراز کشیده داره خودشو باد میزنه. وقت برداشت که میشه، اونی که اینجا بسیار زحمت کشیده، سختی کشیده، قشنگ برداشت میکنه، توشش پره. ولی اون یکی که الان استراحت کرده، اون موقع دست خالیه، هیچ توشه ای نداره. دنیا هم همینطور. باید زرنگ باشیم، باید مثل اون کشاورز اول باشیم، باید الان سختی بکشیم، بکاریم، الان محل استراحت نیست، این رو ما باید یاد بگیریم.
بله.
الان باید روزه بگیریم، توی گرما روزه بگیریم، توی سختی روزه بگیریم، خانما با چادر روزه بگیرن، آقایون با شاید تو سرما بخوان باشن، تو با کت و شلوار کاپشن بخوان تو گرما باشن. باید سختی بکشیم.
درسته.
تا اون طرف توشه داشته باشیم، دست خالی.
جناب زمانپوری، یه سوالی من برام پیش اومده، شاید سوال خیلی از دوستان عزیزی که سر بندر میشنون هم باشه. یه آیه شریفی رو من قبل از اینکه گفتگو رو با شما آغاز بکنم ذکر کردم، استعینوا بالصبر و الصلاة.
بله.
اینجا ما میبینیم که خب ما آیات زیادی رو داریم که به ضرس قاطع خداوند فرموده که همه چیز با صلات و با نماز اتفاق میفته، اما در این آیه ما میبینیم که صبر جلوتر از نماز اومده. این تفسیرش
بله، بله،
چیه؟
بله، بله، بله.
آره.
چی گرفته؟ صبر نسبت به نماز. همینجور که شما فرمودید، ما بخوایم بررسی کنیم ظاهر قضیه رو بخوایم نگونیم، میفرمون که نماز ستون دین است.
بله.
درسته. یه جای دیگه میگن که روز قیامت اولین سوالی که میشه راجع به نماز، اگه نمازت قبول نباشه سراغ بقیه اصلا نمیره.
بله.
پس نماز که اینقدر بالا هست، ببین صبر دیگه چقدر بالاست که اینجا پیشی گرفته، چون صبره که به نماز میرسه، چون اون صبری حضرت زینب که اون مصائب و مشکلات رو تحمل کرد، که میگن حتی بعد از ظهر یا شب همون شام قریبان بحث عاشورا هم نماز شبشون ترک نشد، همه برگرفته از صبره. حتی اینکه توی بعضی از تفاسیر صبر و صلات و امیرالمومنین و پیغمبر هم تفسیر کردن، ولی خب نه، ما همین ظاهر قضیه هم که بخوایم نگاه کنیم همش از صبر گرفته شده.
ما وصیت نامه حضرت امیرالمومنین علیه السلام رو هم که مطالعه میکنیم، الله علاف صبر رو هم داریم در جملاتشون.
بله، 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 بله.
خیلی مؤکد هست این واژه صبر و فکر میکنم دامنه گسترده هم داشته باشه.
بسیار گسترده، یعنی همین جور که بخواید نگاه کنید، ما توی محاورمون هم همینطوره.
بله.
زمانی که برای کسی مصیبتی وارد میشه، خدا صبرت بده، یعنی به واسطه صبر حتی سخت ترین مشکلات و مصائب هم انسان برش فائق میاد، برش پیروز میشه.
درود بر شما. متشکرم ازتون. اگر اجازه بدید با یه بیت شعر ما این بحث صبر رو ببندیم. ندیدی باغبان چون گل بکارد، چه خون دل خورد تا گل برآرد. این هم در تکمیل مثال بسیار زیبایی بود که شما از کشاورزها زدید. خیلی ممنونم ازتون، بزرگواری کردید، من که خیلی یاد گرفتم.
سلامت باشید.
ما رو فراموش نکنید این شب رو.
یا علیمتدتون.
سلامت باشید. خدا نگهدار. خب نوبت میرسه به این که یکی از سوالات فقهی و احکامی ویژه ماه مبارک رمضان رو که شاید سوال خیلی از ماها هم باشه، این رو پاسخش رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از مادرها سوال میکنن که ما بچه شیرده داریم، بعضن جویدن غذا برای بچه یا پرنده یا چشیدن غذا امثال اینا، آیا اینا مبتلو روز هستن؟ میفرماید جویدن غذا برای بچه یا پرنده و چشیدن غذا و مانند اینها که معمولا به حلق نمیرسد، اگر چه اتفاقا به حلق برسد روز را باطل نمی کند، ولی اگر انسان از اول بداند به حلق میرسد چنانچه فرو رود روز راش باطل میشود. به مرتبه مادر میخوان غذا را بچشه، خودش هم میدونه این غذا رو بچشه به حق میرسه و فرو میره. خب اینجا اگر قضاشید و فرو رفت وضوش باطله. یه مرتبه میدونه که فرو نمیره اما سهوان فرو رفت، این اشکال نداره. و السلام علیکم و رحمت الله.
اما قرار این فصل وصل، بیاین امروز تمرین صبوری کنیم. اگه عصبانی شدیم، به جای اینکه هوار بشیم سر یکی دیگه، یه لحظه فقط یه لحظه با آسمون خدا نگاه کنیم، یا بالا، یا با بچه ها، یا اصلا با یاد قصه هایی که پدر بزرگا و مادر بزرگا برامون میگفتن بیفتیم و اینجوری شاید بتونیم خودمون رو آروم کنیم و صبوری پیشه کنیم. این فصل تمام شد اما وصل هنوز ادامه داره. یا نور شو یا نور شو.
آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. با نام و یاد خدا. بخت اگر مدد کند دامنش آوریم به کف. انشاءالله در حد 5 دقیقه یا 6 دقیقه من دکتر محمود اکرامی با شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو حضرت علی علیه السلام رو در شعر و ادبیات فارسی بررسی میکنیم و با هم به گفتگو میشینیم. آسمان رقصید و بارانی شدیم، موج زد دریا و طوفانی شدیم، بغض چندین ساله ما باز شد، یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. یا علی گفتیم و چون دریا به نام موج قامت بستیم، چون لاله ای خندیدیم و چون صحرا در قدم گلی به رقص در آمدیم. دلتنگ چاهی شدیم که محرم اسرار فرامرد ترین مرد تاریخ شد. مشتاق نخلی شدیم که تکیگاه تنها ترین سردار تاریخ از جور نابرادرها بود. نابرادرهایی که خاکستر می کاشتند به امیدی که آتش درو کنند. نابرادرهایی که زلال ترین آبها را با عقل سرکش خود گلالود کردند. آلودگانی که آتش می جستند تا تطهیرشان کند و علی دریا بود. مردمی که در 4 را اتراق کرده بودند تا قطاع الطریق نباشند. انسانهایی منحنی، مردانی میان تهی، زنانی نفس آلوده و گیسو بریده. و من چقدر عاشقم انسانهایی را که لبه تیز عشق، این زلال ابدی، این شعور شفاف را بر شاهرگهای خیش میخواهند، در پی کشتن خیشند تا خدایشان میزبان جهان بماند. کاش دریا در آستینم بود، کاش خورشید بر جبینم بود، ماه را شب به خانه می بردم، آسمان را به شانه می بردم، یللی تللی نمی کردم، غیر مدح علی نمی کردم. جایگاه حضرت علی علیه السلام در ادبیات بسیار رفیع و منیع هست. به عبارت دیگر، علی اسمی است که ادبیات شیعی ما رو زینت بخشیده. علی اسمی است که ادبیات واژه به واژه به پایش دویده است. وقتی اسم علی در ادبیات میاد، واژه ها متبسم میشن، واژه ها متبرک میشن، واژه ها موج برمیدارند و تا خود خدا قد میکشند. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه علم ما سوار. در این شعر استاد شهریار راجب عظمت حضرت علی، راجب بخشش های حضرت علی، اینکه حضرت علی علیه السلام در نماز انگشترش رو به سائل میبخشه، اینکه حضرت علی علیه السلام به فرزندانش وصیت میکنه که قاتل من رو ببخشید، باش مدارا کنید، چو علی چه کس بگوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست، بد ما و اسیر خود مدارا. و شهریار شاید زیبا و زلال از حضرت علی سروده، شب ز اسرار علی آگاه است. برای اینکه حضرت علی کسی بود که شب کارهای خیرش رو انجام میداد تا فقط برای رضای خدا باشه. دنیا رو 3 طلاقه کرده بود برای اینکه به وصال دوست برسه و شب کیسه خرما دستش میگرفت و در خانه کسانی می برد که روزی او را اذیت کرده بودند. فاش می گویم که مولایم علیست، آفتاب صبح فردایم علیست، هر که در عشق علی گم می شود مثل گل محبوب مردم می شود. اما علی اسم عزیز و عظیمیه. تا علی گفتم زبان آتش گرفت. علی واژه معمولی نیست. علی واژه‌ای است که وقتی به زبان میاد دهان شیرین میشه. تا علی گفتم زبان آتش گرفت، پیش چشمم آسمان آتش گرفت. شعله‌ای در موی رگ‌هایم دوید، سوختم آب روان آتش گرفت. روح تاریک درختان سبز شد، پیر خندید و جوان آتش گرفت. حالا حضرت علی علیه السلام با مردمی داره درد دل میکنه که اهل کوفند. کوفه شهری خفته و بی درد بود. کوفه از روز ازل نامرد بود. آن همه دستی که در شب تی شدند، ابن ملجمهای پی در پی شدند. حضرت علی علیه السلام از دست همین مردم سر به چاه فرو میکنه، درد دلشو به چاه میگه. کوفه در پیچ و خم تزویر مرد، عدل بر دروازه شمشیر مرد. عدالت با این مردم در نگاه حضرت علی درست است که حق است، اما سخته. کوفیان با شعله و شبنم بدند، ذوالفقارت را شبی آتش زدند. بعد همین حضرت علی علیه السلام، این کسی که عشق عاشق اوست و دریا به پای او و برای قدمهای او تا ساحل میاد، وقتی نگاهش میکنی میبینید که من تو را با ماه می دیدم شبی، در کنار چاه می دیدم شبی. من تو را دیدم که از خوف حضور می گذاری گونه بر حرم تنور. و بعد که به شهادت می رسه باید گفت که نان و خرمای پس از تو دیدنیست، عاشقی های پس از تو دیدنیست. وای بر مای پس از تو یا علی، خسته شد پای پس از تو یا علی. علی یک بار متولد شد، کسی بود که در کعبه متولد شد، در محراب شهید شد، در کعبه شد پدید و به محراب شد شهید. نازم به حسن مطلع و حسن ختام او.
تسلیت عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. شهادت وصی مصطفی صلوات الله علیه امام علی ابن ابی طالب رو. دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در این لحظه صحبتهای شهید آیت الله مطهری رو بشنوید در خصوص حضرت علی علیه السلام.
دارد. علی جمله ای دارد در نهج البلاغه. علی موجود عجیبی است. از عظمت علی اینجا ظاهر می شود. می گوید انا فقط عین الفتنه ولم یکن لیجتر علیها احد غیری بعد ان ما جا غیهبها و اشتد کلبها. میگه این من بودم و فقط من بودم و غیر از من احدی قادر نبود که چشم این فتنه رو بکند، یعنی فتنه این خشک مقدسه. غیر از من احدی از مسلمین جرأت نمی کرد که شمشیر به گردن اینها بگذارد، چون طبقه به اصطلاح مقدس مآب را دو طبقه فقط میتونن بکشن. یه طبقه کسی که به اسلام معتقد نیست، به ایمان معتقد نیست، به خدا معتقد نیست، خب میذارن میکشن، مثل که آمدن اصحاب یزید امام حسین رو کشتن. دیگه یه طبقه ای که خودشون مسلمان باشن جرأت بکنن در مقابل این طبقه حرفی بزنن دو کاری بکنن، کار هر کس هر کس نیست، شیرفتنن. بصیرتی میخواد مثل بصیرت علی که خطر اینها رو احساس کند برای دنیای اسلام. که حالا عرض میکنم علی چه احساسی کرده بود، از کلام خود علی استنباط میکنن. خطر بزرگ اینها رو در دنیای اسلام احساس بکند، اونا از اون طرف ذکر خدا بگویند، قرآن بخوانند و علی از اون طرف شمشیر بزند قلم قلمشون بکند. بصیرتی فقط بصیرت مثل بصیرت علی است. گفت ولم یکن لیجترع علیها احد غیری. هیچ مسلمان دیگر، هیچ یک از صحابه پیغمبر چنین جرأتی را به خود نمیداد که بیاد شمشیر بر روی اینها بکشد.
عزیزان شنونده، بحث حق و ناس، عدالت در قضاوت رو همینک در میان برنامه کوتاه گفتم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که عشق کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا. قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مرد محفوظه.
قاضی شخص یهودی رو با نام کوچک و امیرالمومنین علیه السلام رو با لقب که حاوی احترام بیشتری بود خطاب کرد و صدا زد. امیرالمومنین علیه السلام فوراً به قاضی تذکر داد که این رفتار خلاف عدالت اجتماعیه.
حجت الاسلام و المسلمین علی صادقی.
انسان‌ها دارای حقوق مساوی و مشابه نسبت به هم در اجتماعی بزرگ هستند. همه حق دارند از مواهب خلقت و طبیعت استفاده کنند. حق شغل مناسب، درآمد و مسکن مناسب، تأمین اجتماعی، احترام و امنیت و رفاه در زندگی همه از حقوق اجتماعیه و کسی حق نداره بدون شایستگی لازم و صرفاً به خاطر داشتن ثروت و نفوذ یا ارتباط با صاحبان قدرت و عنوان سوء استفاده کرده و حقوق دیگران رو ضایع کنه. چیزی که امروز ما به نام رانت میشناسیم، استفاده از رانت و بهره‌مندی از امکانات و مزایا بدون داشتن شایستگی لازم ظلم بزرگ و حق الناسه و چنین فردی به تمام افراد جامعه مدیونه.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مسدود است.
در زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام یه شخص یهودی زره اون حضرت رو برداشت. وقتی که به دادگاه رفتن، قاضی شخص یهودی رو با نام کوچک و امیرالمومنین علیه السلام رو با لقب که حاوی احترام بیشتری بود خطاب کرد و صدا زد. امیرالمومنین علیه السلام فوراً به قاضی تذکر داد که این رفتار خلاف عدالت اجتماعیه و الان من و این یهودی به عنوان طرفین شکایت دارای حقوق یکسانیم و چون حضرت شاهد نداشت، قاضی هم حکم رو به شخص یهودی و به ضرر حاکم و خلیفه سرزمین بزرگ اسلامی داد، بدون آن که قواعد و قوانین پایمال بشن و اون امام بزرگوار بخواد اعمال نفوذ کنه، که همین مسئله باعث مسلمان شدن اون یهودی شد.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
خداوند
نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.